بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع به خوندن متن دو سه تا نکته از خارج مقدمتا عرض بکنم. شاید امروز شروع درس هست و شاید بعضی از برادران اطلاع نداشته باشن، همه نیومده باشن. به هر حال بد نیست امروز را به چند تا نکته مقدماتی بگذاریم. در عالم اسلام برای شناختن معارف اعتقادی به خصوص مبدأ و معاد چند راه مطرح بوده. یکی راه طبیعیش بود که مردم به استناد قرآن کریم و روایات اعتقادات خودشون را میپذیرفتند و معتقد میشدند و اگر احیانا ابهامی یا مثلا اختلاف ابتدایی به نظرشون میرسید، سعی میکردند با همین روش هایی که مثلا در فقه ازش استفاده میکردند، در آیات و روایات اعتقادی هم از همین روش ها بهره بگیرند و به یک امری معتقد بشن. ولی در بعضی از موارد مسائلی پیش می اومد که این ظواهر با همون برداشت های ابتدایی پاسخگوی اون نیازها نبود و کسانی که تعمق بیشتری در مسائل داشتن دلشون می خواست که عمیق‌تر درباره این مسائل بیان بشن. در این راستای عده‌ای گرایش به افکار فلسفی پیدا کردن که در اون زمان کمابیش وارد شده بود و عمدتا اینها گروه معتزله را تشکیل دادند. معتزله اندیشمندانی بودند که گرایش های عقلانی داشتند و سعی میکردن مباحث اعتقادی را با استدلالات عقلی حل و فصل کنند. و اگر در مثلا بین آیات قرآن یا احادیث اختلافی به نظر می رسید، اصل را همون فکر عقلانی خودشون قرار می دادن و آیات رو بر اونا تطبیق می کرد. این دو نحوه تفکری بود که در همون اوائل صدر اسلام مطرح شد. اول گرایش به حدیث و بعدها گاهی اونا را ظاهریین هم مینامیدند، کسانی که به ظواهر اکتفا میکردند و خیلی سعی نمیکردند به عمق مسائل برسند. یه دم کسانی بودند که افکار تعقلی داشتند و اینا عمدتا معتزله بود. در کنار اینها یه نهله های فکری بود که خیلی تعبد به اسلام نداشتند و افکارشون را غالبا از دیگران از خارج از حوزه اسلام دریافت میکنند. یه دفعه فیلسوفانی بودند که کارشون عمدتا ترجمه افکار یونانی ها و اسکندرانی ها و سایر نهله های فلسفی بود که در خارج از قلمرو اسلام قبلا وجود داشتند و بعد که کشورهای اسلامی گسترش پیدا کرده بود اینا هم داخل در قلمرو اسلام واقع شده بود. یک نهله دیگری هم نهله تصوف بود که اون هم قبل از اسلام سوابقی در ادیان مختلف داشت، حتی در یهودیت هم سابقه داشت، در مسیحیت داشت، در کشور در ادیان شرقی مثل بودایی و برهمایی که فراوان به هر حال گسترش کشوران اسلامی و برخورد این افکار با هم دیگه منشأ یک نوع اختلاف فکری در بین اندیشمندان مسلمان شد و نهایتاً میشه گفت سه نهله متمایز یا به یک تقسیم دیگری چهار نهله در بین مسلمان ها پدید آمد. یکی کسانی که گرایش به تصوف داشتند و اینا می گفتند مباحث اعتقادی را از راه استدلال عقلی نمیشه حل کرد، اینا باید ریاضت کشید تا به حقیقتش رسید. هرچی بحث بکنیم ما اینا ما رو بیشتر دور میکنه از واقعیت. البته هر کدوم از اینها باز به فرقه های جزئی و فرعی منشعب میشدن، یعنی به طور کلی یک نهله تصوف بود که بعدها کسانی که بیشتر به مسائل شرعی و اینا بها میدادند اونها را عارف نامیدند و متصوفه غالبا به کسانی گفته میشد که کمتر به علوم ظاهری و به علوم شرعی و اینا بها میداد. ولی اینا اصطلاحات جا افتاده ای نیست، اجمالا یک نهلهی که مجموعا اطلاق صوفی و عارف بهش میشه اینا پدید آمده بودند و رشته خاصی را داشت. فرقه های مختلف صوفی، یه دم که افکار عمیقی داشتند و دلشون میخواست مسائل عقلانی را با شیوه عقلی حل کنند، گرایش های مختلف فلسفی را پذیرفتند و سعی کردند که عقاید اسلامی را بر اساس مبانی فلسفی توجیه کنند. یه دم اهل حدیث بودند که میگفتن اصلا بحث در اینها صحیح نیست و همینجور باید بگیم اعتقاد شما درباره معاد چیه، یا یه قرآن بخونیم یا حدیث بخونیم. حالا این حدیث چیه با اون حدیث دیگه یا با اون آیه مثلا چگونه باید جمع کرد، خیلی در بندش نبودند. میگفتن هر دوش درسته، هر چی اونا گفتن درسته ما نمیفهمیم. یا عرض کردم خیلی دقت میکردند، یک نوع فعالیت که شبیه کاری که فقها در جمع بین احادیث میکردن اونا هم یه همچون کاری، ولی ضعیفتر. حتی ما حتی در دوران تاریخ اسلام کسانی که در زمینه احادیث به اعتقادی به اندازه فقه کار کرده باشن در هیچ دوره ای نداشتیم. حتی همون ظاهریین و اونا که پابند خیلی به حدیث بودن، اندازه ای که در فقه کار میکردن در اونا کار نکردن، خیلی به سادگی برخورد میکردن. و هر حال اینها بود و این فرق مختلف هم همدیگر را نفی میکردن، بعد میگفتن به همدیگه، حتی گاهی به تکفیر و اینها میرسید. تا کم کم تضارب افکار اینها یه مقداری تعدیل کرد، تندی ها و افراط های هر کدوم را کمابیش تعدیل کرد و کم کم در 4-5 قرن اخیر این فکر پیدا شد که باید این برداشت‌ها رو به هم نزدیک کرد، با هم آشتی داد و در این زمینه کارهایی شد و کتابهایی نوشته شد، بحثهایی انجام گرفت. اوج این افکار در این کتابی مرحوم ملا صدرا قهرمان آشتی دادن این افکار است با هم دیگه. سعیش در این بود، اولا اتکا بر دلیل عقلی به حد کامل، اصالت دادن به عقل، این رو به هیچ وجه کم نمیگذاشت. ثانیا ارزش دادن به مکاشفات عرفانی و معنوی و ریاضات و اینها، اونها هم را هیچ کم بها بهش نمیداد و سالها خودش این کارها رو کرده بود. ثالثاً تعمق در آیات و روایات و جمع بین این مزامین و تطبیقش با مطالب فلسفی و عرفانی، همش این بود. حالا در این راه چقدر موفق بوده اون مسئله دیگری است، اما این هدف هدف ارزنده ای بود. و بعد از ایشون هم این تلاش خوب پیگیری شد و نتایج بهتری هم کمابیش به بار آورد، که اینکه اغلب در این زمینه ها همه وامدار مرحوم ملا صدرا هست. البته ایشون هم مبتکر این کار نبود، قبل از ایشون هم مثل مرحوم میر داماد در اینجا قدم‌های بلندی برداشته بود، منتها شکوفاییش به دست ایشون. ایشون هم شرح تفسیر قرآن نوشت، هم شرح اصول کافی نوشت، هم از کم در مباحث عقلی فلسفه مشائی که تنها مبتنی بر عقل روش کار کرد، شرح شفا حاشیه مفصل عمیقی بر شفای ابن سینا نوشت که در اونجا به همون سبک دیگران کرد، یا شرح هدایه ابن عسیر هم بر طبق مشائین کار کرد، و بالاخره در کتابهای آخرش ایشون سعی کرد که همه اینها رو جمع بکنه که مظهرش همین اسفاره. دو سه تا کتاب ایشون بیشتر گرایش عرفانی داره، مثل عرشیه، مثل شواهد الربوبیه، اینها بعضی هاش بیشتر جنبه فلسفی مشائی و عقلانی داره، و اسفار از کتابای ایشون هست که جامع بین همه این روش هاست و سعی کرد اینا رو با هم تلفیق کنه و تطبیق کنه. البته باز هم من تأکید میکنم معناش این نیست که ایشون در همه جا موفق بوده، ولی سعی کرده که این کار رو انجام ده. و دوران عمرش هم تقریبا به قسمت‌های مختلفی تقسیم میشد. در یک بخشی ایشون اوائل جوانیش بیشتر گویا در بحث‌های کلامی و فلسفی کار کرده بود، بعد در یک مدتی در یک گوشه مشغول ریاضت که گویا میگن در کهک قم بوده چند سال، و سفرهای پیاده ای برای مکه معظمه رفته بود، گویا 8 سفر که در یکی از اون سفرها بر برگشتش ایشون مرحوم شد. و در یک بخشی از عمرش هم که اواخر قسمت آخر عمرش بوده و همین همراه با این سفرها و اینها بوده، به نوشتن این کتاب ها پرداخت. این رو عرض کردم تا یک شمه از تاریخ تفکر اسلامی از ابتدا تا آخر داشته باشید و نقشی که ملا صدرا در این میان عهده‌دار شد، حالا چند روز از عهدش برآمد یا کمبودهایی داشت و این مسئله دیگه است. و ضمناً موقعیت کتاب اسفار هم در میان سایر کتابای خود ایشون و در میان سایر کتابای فلسفی روشن شد. البته این کتاب منطور که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم می‌فرمودند، ظاهرا هنوز به نظر خود مؤلف تمام شده نبود و شواهدی داره که بعض جا مثلا می‌فرماید سیعتی، با اینکه مطلبش گذشته، یا وعده هایی میده که بعدا این کارو خواهیم کرد، اون وعده عملی نشده، و بحث های مکرری داره که پیداست یه نظم کتاب تمام شده اینها را نمیتابه. ایشون میفرمودن که اینا هنوز ایشون را به صورت یک کتاب تمام شده تلقی نمی کرد، قصد داشت که باز تجدید نظر بکنه و تطمیم بکنه و تنقیح بکنه و دیگه موفق نشد. برحال جامع ترین ما کتابی که در فلسفه اسلامی داریم که مخصوصا دیدگاه های مختلف را متعرض شده این کتاب، بنابراین خوندن این کتاب برای ما، برای کسانی که بخوان در فلسفه کار بکنند، تقریبا یک ضرورته، هیچ راه دیگری غیر از پرداختن به این نداره. علاوه بر این که این کتاب یک جامع یه دایره المعارف فلسفه هم حساب میشه، چون از همه کتاب‌های مهم فلسفی که در دسترس بوده ایشون مطالعه کرده و خیلی هاشو نقل کرده. نقل‌هاش هم اهم از نقل‌های مرزی است که مطلبی رو در یک کتاب دیده و پسندیده و عیناً نقل کرده. معمولا در این جور موارد که نقل مرزی میکنه ایشون دیگه منقول الانها ذکر نمیکنه، همچین تصور میشه که مثلا انشاء خود ایشونه، در صورتی که اینطور نیست، اینا رو از جای دیگری پسندیده بوده و کم و بیش به همون صورت در کتاب درج کرده، با مختصر مثلا تغییر در عبارتی بر مرزیاش. اما اون جایی رو که دست نقادی داشته، خب بعد از نقد حسابی، یعنی معرفی میکنه که گوینده کی هست و به مناقشه و نقادی می‌پردازد. بنابراین خوندن این کتاب در واقع ما را از خوندن خیلی از کتاب‌های فلسفی اصلا مستغنی می‌کنه، چون مهمترین مطالبش در اینجا آمده، یا به صورت نقل مرزی و یا به صورت یک کتاب مطلبی که باید مورد مناقشه قرار. از نکته هایی که در خود مقدمه این کتاب روش تأکید شده این است که معارف اسلامی را تنها به اتکای بحث نمیشه فهمید. این نتیجه جمع بین مشربهای مختلف. ایشون تأکید میکنه که اگر کسانی سیر معنوی نداشته باشند، تهذیب نفس نکرده باشند، تزکیه نفس نکرده باشند، بهره ای از معارف نخواهند برد. و اون کسانی که به انحرافات اینا مبتلا شدند مال اینه که یک قدر شریعت رو ندونستند و خواستند با فکر خودشون و با روش‌های مندرآوردی سیر بکنند، مثل بسیاری از جهال صوفیه، و یا کسانی که خواستند فقط به عقل خودشون اکتفا بکنند و به سیر معنوی نپرداختند و مبتلا به غرور و صفات رذیله دیگری شدند و اینا موجب انحرافش شد. بنابراین توصیه ایشون این است که هم باید به شریعت بها داد و دستورات شرع عمل کرد و تزکیه نفس را بر اساس دستورات شرع باید عمل کرد و این شرط موفقیت در شناخت معارف است. هر قدر انسان بیشتر تزکیه نفس کرده باشه و طبعا عقلش هم رو بهتر به کار بگیره و از وحی هم استفاده کنه، مجموعا موفق تر خواهد بود. و هرچی ما کم بود داشته باشیم مال اینه که یکی از این سه رکن را دست کم گرفتیم. حالا اجازه بدید من چند سطر از آخر مقدمه این کتاب را براتون بخونم و بعد بپردازیم به اصل مطلب. صفحه 11 کتاب را باز کنید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، از اینجاش میخونم. من چون یک تا جنبه موعظه و نصیحت هم داره و خود مشرب خود ایشون هم را نشون میده که این طرز فکرش چجوری بوده. ولیعلم ان معرفت الله تعالی و علم المعاد و علم طریق الاخره، در واقع ایشون علوم حقیقی و مطلوب را به سه دسته تقسیم میکنه، یا خداشناسی است یا معاد شناسی است یا راه بین این دوتا، چه راهی را باید انتخاب کرد که ما برسیم به معاد صحیح. نمجا ملاحظه میفرمایید معرفت الله و علم المعاد و علم طریق الاخره. لیس المراد بها الاعتقاد الذي تلقاه العامی و او الفقیه وراثتا و تلقفا. ما وقتی میگیم خداشناسی، معادشناسی، همین چیزهای سطحی که در السنه گفته میشه و به ظاهرش اکتفا میشه، این منظور نیست. فان المشعوف بالتقلید والمجمود على الصوره لم ينفتح له طريق الحقائق كما ينفتح للكرام الالهيين. کسانی که مشعوف به تقلید باشن، یعنی خوششون بیاد که همین حرف دیگرانو، مشعوف یعنی مسرور، راضی، خرسند باشن به تقلید و جمود کنند بر صورت، مطلبی که فقط بر صورتش جمود بشه و به کنهش پی برده نشه، کسی که همچون در همچون مقامی باشه، این المجمود عطف بر تقلیده، المشعوف به تقلیده و المجمود علی الصوره، کسی که مسرور باشد به این که به چیزی که مورد جمود بر صورت هست اکتفا کنه، شاد باشه به این. چنین کسی لم ينفتح له طریق الحقائق، راه حقیقت بر روی او باز نخواهد شد آنچنان که بر افراد بزرگوار الهی باز شده. ولا يتمثل له ما ينكشف للعارفين المستصغرین لعالم سوره و لذات المحسوسه. حقایق برای او اونچنان باز مجسم نمیشه. لا يتمثل تعبیر فارسی خودمونیش اینه که مجسم نمیشه، یعنی ظهور نمیکنه کاملا. برای او مجسم نمیشه، ظهور پیدا نمیکنه. اونچه منکشف میشود برای عارفین، اون عارفینی که عالم صورت را کوچک میشمرند. صورت یعنی همین عالم جسمانی منظور. این چیزی که شکل داره قابل درک حسی است. و لذات المحسوسه، ولی صورت در مقابل ماده، اون به اون معنا مورد تأکید ایشونه. حالا بعد در عباراتشون هم میاد. من معرفت اون چه منکشف میشه چیه؟ بیانش، من بیانی است. من معرفت خلاق الخلائق و حقیقت الحقائق، نه از این راه پیدا میشه برای کسانی که فقط به تقلید اکتفا میکنن، ولا ما هو طریق و تحریر الکلام و المجادله فی تحسین المرام، کسانی که با زبون بازی میخواند حرفای خودشون را به کرسی بنشونن. اهل کلام را که معمولا اشاعره و معتزله هستند، اینا را ایشون کسانی هستند که حرف خودشون را میخواند با زبون به کرسی بنشونن و زیبا جلوه بدن. کما هو عادت المتکلم، این متکلم که در السنه حکما گفته میشه و متکلمین غالبا یه بار منفی داره، این امثال خواجه طوسی یا مثلا علامه حلی اینا رو نمیگیره. این متکلمین اینا ناظر هستن به متکلمین اشعری و معتزله. پس صرف بحث و مجادله هم مسئله رو حل نمیکنه. خواجه را خاتم المحققین میگن، اینجور نیست که متکلم که میگن امثال اینها را مثلا سبک بگیرن. ولیس ایدن هو مجرد البحث البحث، نه تنها با تزیینات کلامی میشه مسئله را حل کرد، نه با تقلید و نه با صرف بحث های عقلی، این هم کارساز نیست. کما هو دعب اهل نظر و غایت و اصحاب المباحثت و الفکر، اینا را بعدن به نام متفلسفه هم ایشون می نامد. اینا هیچ کدومش صحیح نیست. اکتفای به تقلید یا به بحث های کلامی یا به بحث های فلسفی خشک، اینا مشکلی را حل نمی کن. فَإِنَّ جَمِيعَهَا ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضُ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدِيَرَاهَا و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. این آخریش، جمله آخری آیه، اشاره به اینه که راه صحیح چی. خدا باید نور در دل انسان قرار بده، طبعا دل باید لیاقت داشته باشه تا اون نور را دریافت. بل ذالک، پس چیه مسئله؟ ذالک نوع یقین هو ثمرت نور یقذف فی قلب المؤمن به سبب اتصاله به عالم القدس و الطهاره و خلوصه بالمجاهده عن الجهل والاخلاق الذميمه و حب الرئاسه. بین اخلاق ذمیمه روی این کلمه ایشون تاکید می‌فرماید و حق هم داره، برای اینکه بزرگترین آفت عالم حب ریاست و الاخلاد الى الارض و الركون الى زخارف الاجساد، زینت های جسمانی. کسی که دلش از اینا پاک بشه، در بند زرق و برق‌ها و زرد و سرخ‌ها نباشه، اون میتونه لیاقت کسب معرفت واقعی رو پیدا کنه. همینجا بین پرانتز عرض کنم که این تعبیراتی که ایشون در خیلی از کتاب‌هاشون دارند و تأکید میکنند که باید انسان از راه نور الهی استفاده بکنه و علم حقیقی اونه، بعضی ها را اونچنان شیفته میکنه که فکر میکنند حالا لازمش اینه که حالا هر چی ایشون اینجا نوشتند کتاباشون همه یک الهامات الهی است که هیچ تخلف بردار نیست. اینها در حد این که اصل راه اینه مطلب صحیح است، اما اینکه حالا هر چی ایشون نوشتند که ما مطلب به من الهام شده یا در مکاشفه دیدن، این معناش نیست که این 100% تمام است و هیچ جای بحث و گفتگو نداره. ولی خود ایشون در مقابل بسیاری اهل کشف و یقینی که خیلی هم بهشون احترام میکنه، حرفاش رو مورد مناقشه قرار میده. ایشون یه احترام خاصی برای محی الدین عربی قائل هست، ولی داره اینها خیلی جا حرفایشون رد میکنه، با اینکه اونها همش ادعاش اینه که همش با مکاشفه و اینا بود. اصل این که انسان باید سعی کنه که تزکیه نفس کند، روحش از آلودگی نجات پیدا کنه، فکر نکنه فقط اصطلاح یاد گرفتن حلال مشکلاته، این اصطلاحات رو کفار هم میتونن یاد بگیرن. اون وقتی آدم از این معارف میتونه استفاده کنه که دلش متأثر بشه از اینا و به در قلبش رسوخ کنه اون عقاید حقه و نور الهی بتاره. غرض اینه که ما در برخورد با اینها معمولا دو سه دسته هستن. کسانی هستن که چون اینجور ادعاها در کتابای ایشون یا امثال ایشون هست، فکر میکنن دربست همه اینا درسته، دیگه حرفی دیگه بالاتر از اینا نمیشه زد یا مناقشه نمیشه. بعضی هم مطلقا اینا را اصلا رمیه به تصوف و این حرفا میکنن و میگن ادعای پوچیه، هیچ ارزش نداره. ولی حقیقت نه این است و نه آن. در اینجا هم باید رعایت اعتدال کرد. واقعا مطالبی هست که انسان از راه دل میفهمه و مکاشفات صحیحه وجود دارند. البته خود اونها هم میگن که مکاشفات شیطانی هم هست و نهایتا برای اینکه مکاشفات حق از باطل تشخیص داده میشه، آخرش هم برهان است و کتاب خدا حاکم خواهد. ولی دست کم هم نباید گرفت که نه آدم میگه اینا همش پوچه، اینا خیال بافیه، اینا مثلا چرس کشیدن این حرفا زنده. نه اینجور هم نیست. بعد این جمله ها آموزنده است. انی لاستغفر الله کثیرا مما ضیعت شطرا من عمری فی تتبع آراء المتفلسفه والمجادلین من اهل الكلام. نمینه که از کدام ایشون در اوایل جوانی خیلی در بحث‌های کلامی و فلسفی و اینا زحمت کشیده بود. میگه عمرمو تضییع کردم در این که فقط به همین‌ها اکتفا کردم و بحث‌های جدلی کردم، باید استغفار کنم. و تدقیقاتهم، با اینکه دقت‌هایی هم به کار برده بودن، و تعلم جربزتهم فی القول و تفننهم فی البحث. اینا واقعا جربزه داشتن، کسانی بودن که بحث‌های خیلی جالبی میکردن. مثلا فخرالدین رازی آدم واقعا فوق العاده ای بوده از نظر فکر و نبوغ فکری، شخصیت خیلی برجسته ای بوده. نشان میده که آدم در طول عمرش چه کتابهایی نوشته و چه دقتهایی به کار برده. ولی خب به هر حال نتایج زیادی از این نگرفته. میگه اینا رو من استغفار میکنم از این همه که عمری که صرف اینها کردم و هدفم این بود که از لابلای این حرف ها حقایق درست به دست بیارم. اینا کافی نبود. حتی تبین لی آخر الامر به نور الایمان و تأیید الله المنان ان قیاسهم عقیم و صراطهم غیر مستقیم. قیاسهم عقیم یک چیزیست، چی میگن درست؟ اصطلاحات بیانی اشاره به براءت استقلال و اواخر کلام نمیگن براءت استقلال، نه اول جمله و اول مثل باشه ایهام چیز نگن. به هر حال قیاس هم عقیم یعنی به اصلاحی کردن نتیجه نداشت. اصطلاحی از در منطق قیاس ها و قیاس ها عقیم و شکل های قیاس، اون تعبیر را ایشون به کار برده ولی منظورش چیز دیگه است، یعنی بحث هاشون نتیجه نداشت. فالقینا زمام امرنا الیه، آخر الامر در کار دارین دست خدا به او اتکا کرده. و الی رسوله النذیر المنذر، فکل ما بلغنا منه هرچی به ما رسیده از طرف خدا و پیغمبر، آمنا بهی و صدقنا ولم نحتل ان نخیل له وجها عقلیا و مسلکا بحثیا. این انگیزه خوبی است. حالا ایشون چقدر موفق بوده من نمیدونم، اما این خیلی مهمه که آدم در سرعت باشه که اینجور نباشه که یه مطلبی رو که با عقل خودش درست کرده بعد آیات رو توجیه کنه. میگه من لم نحتل، نحتل یعنی چاره جویی کردن، حیله به کار بردن. اینجور من چاره جویی نکردم که برای مطالب اونها یه چیز یه بچه عقلانی هم درست کنم، یه بچه خیالی بگم این مطلبی که مثلا در قرآن آمده یا حدیث، با ذهن خودم یه وجه عقلی و خیالی براش درست کنم با تکلف. این کار نخواستم بکنم. بل اقتدینا به هدا و انتهینا به نهیه، هر جایی امر کردن برو رفتیم، هر جایی گفتن نرو نرفتیم. امتثالا لقوله تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونقدر من ملتزم شدم به دستورات شرع حتی فتح الله علی قلبنا ما فتح، به برکت امتثال دستورات شرع خدا هم یک فتحی بر قلب ما کرد و حقایقی را برای ما روشن کرد. فافلح به برکت متابعتهی و انجح، یا فافلح به برکت متابعتهی و انجح، به برکت متابعت خدا و پیغمبر من نجاح پیدا می کنم یا نجاح حاصل شد. حالا که اینجور هست، حالا نو موعظه میکنه شما خواننده را، فدع یا حبیبی قبل قرائت هذا الكتاب به تزکیه نفس که عن هواها، فقد افلح من زکاها و قد خواب من دساها، و استحکم اولا اساس المعرفت و الحکمه ثم مرقد وراها، پایه ها را اول محکم کن بعد پله پله برو بالا تا به اوجش برسی. اگه پایه خراب شد انتظار این که شما به اوج برسی نمیشه داشت. خشت اول اگر از اول چون نهد معمار کج، تا آخر این بنا کج خواهد و الا کنت ممن ات الله بنیانهم من القواعد، اگه پایه رو درست نکنی از کسانی خواهد بود که خدا ساختمانشون رو از پایه خراب میکنه. فخر علیهم السقف، تعبیراتی است که در قرآن کریم از اقتباس از آیات. فخر علیهم السقف اتاها، وقتی اومد سراغ این بنیان سقف بر سرش فرو ریخت. بعد دو تا نکته را تأکید میکنه، لا تشتغل به ترهات عوام صوفیت من الجهله، این صوفیان جاهلی که اهل تعقل و اهل بحث نیستند و همه چیزا با اوهام خودشون میخوان چی کنند، به اینا گول نخور، یکی از اینا بپرهیز. از اون طرف کسانی که فقط به فکر خودشون میخوان اتکا کنند و به شرع و به وحی بهایی نمیدن، به اونا هم اعتماد نکن. ولا ترکن الى اقاویل المتفلسفته جمله، اینجور نباشد که هر چی هر فیلسوفی گفت شما اینا وحی منزل ترقی کن. فا انها فتنتون مضله، فتنه گمراه کننده است. ولی الاقدام عن جادت الصواب مزله، لغزشگاهی است برای پاها و قدمها. هم الذین اذا جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، باز اقتباس از قرآن کریمه که کسانی بودن که وقتی آیات وحی به اونها میرسید میگفتن ما همین علمی که داریم بسمونه، دل خوش بودن به معلومات خودشون، بهانه میدادن به هدایت الهی. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، یعنی استهزا میکردن به وحی و این سرانجام باعث این شد که به هلاکت برسن. و قان الله و ایگاک شر هاتین الطائفتین، یکی کسانی که فقط به ریاضات خودشون اکتفا میکنن نه به عقل و نه به وحی، و یکی به کسانی که فقط به عقل خودشون اکتفا میکنن و باز وحی را میذارن کنار. ولا جمع بیننا و بینهم طرفت عین، یک لحظه هم خدا ما رو با اینا هم نشین نکند. بعد میفرماید که عرفا در کلمات ایشون و لاحقین خواهید دید که بین صوفیه و عرفا غالبا فرق گذاشته میشه. اینها اصطلاحات جا افتاده ای نیست، ولی آدم میبینه که اینا وقتی لفظ تصوف و صوفی را به کار می‌بردن که انه یه ارزش منفی داشتی، عارف را که می‌گفتن یه ارزش مثبت دانش خواهد بوده، با اینکه اینا جهات مشترک زیاد داره. معمولا صوفیه را به کسانی میگن که اولا به معرفت و استدلال عقلی و حتی وحی و اینا اعتمادی ندارن و دلشون خوش به ریاضت‌های مندلاوردی، دکون دستگاهی دارن برای خودشون و ریاضت‌های مندلاوردی، اینا رو میگن صوفیه. عرفا را به کسانی میگن که ریاضاتشون به دستورات شرع خلاف شرع نمی کنن در ریاضاتشون و به مسائل عقلی و استدلال هم کمابیش بها میدن. اینه که عرفا را غالبا با تعبیر مثلا احترام آمیز ایشون یاد میکنه و غالبا با اولیا جفت میکنه، عرفا و اولیا الله رو. من جمله اینجاست، میگه عرفا و اولیای خدا چهار سفر برای خودشون قائل هستن. یه استراحاتی دارن که انسان چهار سفر داره، من الخلق الی الحق و من الحق الی الحق بالحق و من الحق الی الخلق و من الحق الی الحق بالحق. گاهی هم این اصطلاحات اختلاف هم بینشون نیست، این هست گاهی عارفی یه جور اصطلاحی رو به کار میبره، بعض دیگه یه جور دیگه. اگر حواشی رو که در اینجا از ملاحظه بفرمایید، مثلا مرحوم سبزواری حاشیهشون میفرمند این اصطلاحاتی که ایشون در چهار سفر ذکر کرده با اصطلاحات تعمه عرفا تطبیق نمیکنه. به هر حال ایشون میگه عرفا چهار سفر قائل هستن، من اومدم کتابمو چهار قسم کردم طبق سفرهایی که اونا قائلن. در این باره که آیا واقعا ایشون میخواسته چهار بخش کتابش رو طبق همون سفرهایی که عرفا میگفتن دقیقا ترتیب بده، یا این رو یه نوع تفعلی بوده. چند تا از محشین سعی کردن که مباحث کتاب رو بر اون اسفار عرفا تطبیق کنن. مرحوم مظفر رضوان الله علیه که مقدمه دارد که اینجا چاپ شده، ایشون فرمودن یه تفعلی بوده، واقعا ایشون نمیخواسته بگه که حالا سفر اولی که ما اینجا میگیم عینن همون چیزهاییست که عرفا در سفر اولشون بهش میرسن و همینطور دوم و سوم و چهارم. اونها یک چهار قسم میخواسته مباحث کتابش رو چهار قسم کنه. تفعلا گفته همونطور که عرفا چهار سفر قائل هستن، ما هم کتابمون رو چهار سفر قرار میدیم. اونها اسفار عرفانیست، اینها اسفار عقلانیست. وعلم ان للسلاک من العرفا، کسانی که اهل سلوک هستند از عرفا و اولیا. اینجا مثلا نمیگه من از صوفیت و اولیا. اینها چهار سفر قائل هستند. احدها السفر من الخلق الی الحق. طبعا از خلق شروع میکنه انسان، افراد عادی اول خداشناس نیستن، اول خلق شناسن، شروع میکنن درش معرفت خلق، کم کم میرسن نهایتا به خداشناس. ثانی ها از سفر و بالحق فی الحق، بعد از اینکه به خداشناسی رسیدن سعی میکنن خدا رو خوب بشناسن. پس یک سفریست در حق، اما سفریست که اونجا چون به حق رسیدن دیگه به پای خودشون نیست، خداست که اونها رو سیر میده در اونجا. معرفت الهیات به معنی الاخص رو غالبا بر این تطبیق میکنه. بعد از اینکه اصل وجود خدا را اثبات کردن، بعد شروع میکنن درباره خود خدا بحث کردن و صفات و اسماء الهی را شناخت. و سفر الثالث یقابل الاول، سفر سوم یک نحو مقابله با اول داره. اون من الخلق الی الحق بود، این من الحق الی الخلق است. بعد از اینکه خدا را خوب شناختن، دوباره عود میکنن به شناخت مخلوقات خدا، افعال الهی. بحث از اسماء و صفات را جزء سفر دوم حساب میکنه، بحث از افعال و مخلوقات را که از عقول و افلاک و نفوس و اینها انجام میگیره، اینا را جزء سفر سوم قرار میده. و سفر چهارم سفر نفس که اون هم بازگشت به سوی خداست در عالم آخر. و رابع یقابل الثانی من وجهن لانه بالحق فی الخلق. سفر در خلق است، در نفس است، اما نه اون نفس شناسی که دیگران دارن، بلکه سفری است که انسان به نیروی الهی در نفس خودش سیر میکنه. چون عرفا چنین مراحل و از سفرهایی را دارند، رتبت کتابی هازا طبق حرکات هم فی الانوار و الاثار. و طبق اون چهار سفر من هم کتابم را تنظیم کردم. الا اربعت اسفار و سمیتوهو بالحکمت المتعالیه فل اسفار العقلیه. اون سفرهای روحانیست، این سفرهای عقلانیست، فل اسفار العقلیه. فها انا افیغ فل مقصود، من دیگه وارد مقصد میشم. مستعینم بالحق المعبود السند الموجود. السفر الاول هو الذی من الخلق الی الحق. اون قسمت رو خوندم برای اینکه اگر من نمیخوندم اینجا درست روشن نمیشد که حالا از سفر الاول هو الذی من الخلق الی الحق یعنی چی. اون چهار تا سفر رو باید بدونیم که گفتند یعنی حالا سفر اولش من الخلق الی الحق است، این حالا سفر اول است. البته به احتمال قوی ایشون مایل بودن که مباحث اسفال طبق اونا تنظیم بشه. خب شاهدش هم همینه که اینجا میگم من الخلق الالحق، اگه صرف تفعل محزن بود اینجا نداشت که روی این تکیه بکنه، ولی تطبیقش بر سایر سفرها واقعا مشکل و تکلف آمیزه. حالا چند تا وجه بسطا حاشیه اینجا ذکر کردن، اگر حوصله کردید بخونید ببینید چگونه تطبیق کردن. هیچ کدومش بی تکلف نیست. و فیه مسار، بله، در این سفر و هو الذی من الخلق الی الحق، این جمله معترضه است. از سفر الاول فی النظر الی طبیعت الوجود و عوارض ذاتیه و فیه مسالک. تعبیر طبیعت در اینجا به اون معنای مصطلحی که میدونید نیست، معنی ماهیت یا معنی ماهیت جسمانی، موجود جسمانی هیچ کدوم از اینا نیست. طبیعت الوجود یعنی اصل وجود، کل حقیقت الوجود و عوارض ذاتیه، چون هر علمی از عوارض ذاتیه موضوع بحث میکنه، طبعاً باید در عوارض از عوارض ذاتیه موجود در این سفر ما بحث بکنیم. حالا در این که موضوع هر علمی چگونه است و عوارض ذاتیه چیه، اینا مفصل بحثش خواهد اومد. حالا فعلا اینجا به عنوان اصل موضوع شما بپذیرید تا بحث تفصیلیش بیاد که چگونه در هر علمی باید از عوارض ذاتیه صحبت بشه و موضوع فلسفه چیه و چگونه این مباحث عوارض ذاتیه وجود حساب میشه. فیه مسالک، المسلک الاول فی المعارف التي يحتاج اليها. این ساعت من خوابیده بود. چقدر وقت داریم؟ من فی المعارف التي يحتاج اليها الانسان في جميع العلوم و فيه مقدمه و سته مراحل. در این مسلک ما از این مقدمه بحث میکنیم و چند تا مرحله. این اسمهاییست که ایشون برای بخشهای کتابشون گذاشتن، مسلک و منهج و مرحله و اینا، چون صحبت از سفر است، از سفر هر دارای مراحلیست، از چی میگن، از هر چند فرسخی رو میگن چی؟ منزل میگن، منزل و مرحله و اینا اصطلاحات سفر دیگه. اون چه این تعبیرات به کار میرن همهش مناسب است با سیر و سفر و اینا. المقدمه فی تعریف الفلسفه و تقسیم حل اولی. با این اصطلاح همه آشنا هستید. تقسیم اولی اون است که ما خود موضوع را یه قیدی بهش میزنیم، دو تا قسم یا چند تا قسم پیدا میکنیم. اما اگه واسطه بخوره بعد اقسامش هر کدوم باید تقسیمات فرعی داشته باشه، اونها دیگه میشه تقسیمات ثانوی. مثلا وقت میگیم انسان یا زن است یا مرد، این تقسیم اولی است. اما اگر بخوایم بگیم که مثلا تقسیمات دیگری به حسب سن و یا به حسب رنگ و چیزهای دیگری و به حسب علم و اینا تشکیل بدیم، اینا دیگه تقسیمات اولی نیست. فی تعریف الفلسفه و تقسیم حل اولی و غایتها و شرفها، اهمیت فلسفه و اینا رو در این مقدمه میخوایم صحبت کنیم، چون اینا مطلب خیلی مهمی نیست. فکر میکنم این چند دقیقه رو بتونیم بخونیم. دو تا تعریف برای فلسفه ایشون ارائه میدن که طبعا اینا مبتنی هست برای نظریاتی است که در جای دیگه تبیین شده و کمابیش باز با به عنوان اصل موضوع باید تلقی بکن. میدونید حکما قائل هستن به این که روح انسانی داره دو قوه اصلی است، دو وجهه داره، یکی جنبه نظری و یکی جنبه عملی، یکی درک کردن یکی کار کردن، قوه علمیه، قوه محرکه، قوه فعاله، از اینجور تعبیرات مختلف میکنه. و به همین جهت حکمت هم رو به دو قسم تقسیم میکنه، حکمت نظری و حکمت عملی. در بخش عملی، در بخش علمی و نظری، خب پیداست آدم اون چی دنبالش میگرده اینه که چیزهایی را که صحیح هست یاد بگیره، معرفت حقایق. اما بخش عملی چجور در حکمت می گنجه به جز فلسفه هست؟ در اینجا خیلی بحث ها هست و جای تحقیق خیلی بیشتری هم هنوز هست. به هر حال یکی از مطالبی که بزرگان فلسفه از جمله ابن سینا در کتاب شفا در طبیعیات در کتاب نفس ایشون اونجا روش تکیه میکنه، غایت فلسفه عملی و علم اخلاق را این قرار میده که روح انسان گاهی است که جنبه تجردیش غالب است و جنبه مادی و جسمانیش، گاهی گرایش های جسمانی غالب میشه بر جنبه معنوی و روحی انسان. اگر نفس انقیاد و انقهار، به تعبیرات خود ابن سیناست، نسبت به اون جنبه تجرد پیدا کند، این کمال انسانی است. و علم اخلاق کارش اینه که این راه را نشون بده که چه کار بکنید شما که نفستون مقهور قوای جسمانی و مادی نشه، تعالی پیدا کنید، بلکه قوای جسمانیتون مقهور باشد نسبت به قوای عقلانی و معنوی و تجرد. این را غایت یعنی کمال قوه عملیه یا کمال اون جنبه عملی انسان میدونه. اما چه رابطه ای باز بین جنبه عملی و جنبه نفسانی است؟ حالا نهایتاً ما میخوایم دو تا هدف داریم. نفس که تکامل پیدا میکنه در بخش نظری به یک هدف میرسد و در بخش عملی به یک هدف دیگری، دو تا هدف در عرض هم داریم، یا هر دو مقدمه است برای یک هدف واحدی که عالی تر از همه ایناست، یا این دو تا هدف یکی مقدمه برای دیگری است. در اینجا بیانات خیلی روشن نیست و غالبا به این سو حرکت میکنه که جنبه عملی مقدمه است برای جنبه نظری. یعنی وقتی نفس قاهر شد بر قوای جسمانیش، اون وقت جنبه عقلانیش قوی میشه. وقتی جنبه عقلانیش قوی میشد، حقایق رو بهتر درک میکنه و نهایتاً اصل درک حقایق است و اون عالی ترین کماله برای نفس. حالا در اینجاها بحث زیاد میشه کرد، ما بنامون در این درس اینجا این نیست که در هر جمله یا هر مطلبی که ایشون میفرماد بشین مناقشه کنیم. منظور اینه که منظور اصلی این است که مطالب کتاب را ما یاد بگیریم. احیانا بعضی موارد یه مناقشات روشنی اگر باشه اشاره می کنیم، ولی اینجور نیست که بخوام در هر جمله‌ای بشینیم و بحث مفصل بکنیم و سالها مثلا جلد اول اصفا را بخوایم بخونیم. مقصود اینه که مطالب کتاب تبیین بشه حتی المقدور. اگه جاهای یک مناقشات خیلی روشنی هست فقط اشاره می کنیم. اینا اشاره کردم که درباره همه اینها جای مناقشه هست. فعلا ما بر این اساس، بر این مبنایی که عموم فلاسفه اسلامی هم قائلن که نفس دارای دو قوه هست و قوه هر کدوم یک کمالی دارد و قوه عملی در واقع خادم قوه نظری هست، نهایتا میشه بالاترین کمال انسانی معرفت الحقایق و این چیزیست که در اثر فلسفه حاصل میشه. اعلم ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه، نفس انسانی که به کمال برسد این میشه فیلسوف. چگونه این استکمال حاصل میشه؟ به معرفت حقایق موجودات علی ماهی علیها. اگر ما حقایق موجودات رو اونچنان که هستن بشناسیم، این نفس ما به کمال رسید. و الحکم به وجودها تحقیقاً، وقتی ما اینا رو شناختیم از روی برهان عقلی، اون وقت است که حکم می‌کنیم چه این وجودی وجود دارد از روی تحقیق نه از روی تقلید. حالا ممکنه بگیم مثلا فرض کنیم موجوداتی در ماورای طبیعت هست و معتقدم باشیم کما بیش به اعتقادات ظنی و تقلیدی، اما این فلسفه نیست. اگر توانستیم اینها رو با برهان عقلی اثبات کنیم، اون وقت است که نفس به کمال میرسه و اون مقام فیلسوفه. لا اخذن به ظن و تقلید. ولی خب در این حال باید بدونیم که شناختن همه حقایق مراتبی داره. بعضی مراتبیش است که فوق طاقت انسانه. شناختن ذات حق تبارک و تعالی علی ماهی علی، اونطور که خود خدا خودش رو میشناسه، هیچ وقت هیچ انسانی نمیتونه بشناسه. پس اون اندازه ای که طاقت بشری هست فیلسوف تلاش میکنه بهش برسه، به قدر طاقت، به قدر وسع انسانی. این یک تعریف. تعریف دیگری مشابه همین این است: و این شئت قلت نظم العالم نظما عقليا على حسب طاعت البشری طاقت البشریه لیحصل تشبه بالباری تعالی. در اینجا غایت تنها معرفت نیست، کلمه هم اضافه شده که تشبه به باری حاصل می شود، چون او کمال مطلق است، ما به او که نمیتونیم برسیم. عالی ترین کمالی که انسان میتونه واجد بشه اینه که تشبهی پیدا کند. البته تشبه نه به اون معنایی که مردود است و خدا شبه و مثال ندارد، اون تشبه به اون معنایی که گفته میشه تخلق به اخلاق الهی و صفات الهی رو مثلا کسب کنید، به این جور معانی. تشبه به معنای صحیحش، نه تشبهی که به معنای غلطی که خدا شبیه ندارد. به هر حال این دو تا تعبیر از قریب به هم روش یکی تکیه شده که در اثر این معرفت انسان یک شباهتی به خدای متعال پیدا میکنه. اونجور که همه حقایق در ذات خدا برای خدای متعال حضور داره و معلوم است، انسان هم اگر به همچون مرتبه‌ای برسه شباهتی به خدای متعال پیدا کرده که همه حقایق.
این کلمه نظم عالم اساس اون به معرفت
یا دو جور میشه خوند. بعد این جور این چیزش اگر نظم العالمه بخونیم که عطف بر اون باشه این سرراست تره، و الا باید بگیم این کسی در ذهن خودش عالم را منظم کند به یک نظم عقلانی. هم غلط نیست ولی یه مقداری آب برمیده. خب تا اینجا ما تکیه روی این است که ما همه حقایق رو بشناسیم. حالا اگه کسی سوال بکنه که شما میگید فلسفه دو بخشه، حکمت نظری داریم و حکمت عملی، این تعریف با حکمت نظری میسازی، حکمت عملی که کارش معرفت الحقایق نیست، پس چطور میگید فلسفه معرفت الحقایق است؟ با اینکه خود شما فلسفه را یه بخشش هم فلسفه عملی میدونید. برای این میخوان توجیه کنم. لما جاء الانسان کالمعجون من خلطین، انسان گویا معجون است که از دو جزء ترکیب شده، صورتون معنویتون امریه و مادتون حسیتون خلقیه. یک جنبه مادی داره یک جنبه معنوی. اون جنبه معنویشو میفهمن امریست و این جنبه مادیشو میگن خلقیست. این اشاره به یک اصطلاحی است که فیلسوفان عارف مسلک دارن و اقتباس کردن به از آیه قرآن که علاله الخلق و الامر، این را خلق را تطبیق کردن بر عالم جسمانی و امر را بر عالم ماورای جسمانی. نکته ای هم برای ذکر کردن که عالم امر چون احتیاج به ماده قبلی نداره، در واقع منفعل نداره، فقط از خودش امر است، حقیقتش امر است، دیگه کسی نیست که اون امر را بپذیرد و دریافت کند و عمل کند. نما هم رو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن به کی میگه کن؟ خب کسی نیست که بشنوه، همون گفتن کن همون است که به وجود میشه دیگه، غیر از امر چیزی نیست. اما عالم خلق اینجور نیست، اول یه ماده ای هست، به تراب میگه که انسان باش، یک منفعلی مؤتمری هست که امر را میپذیر. اینا میگن عالم خلق. اونا چون فقط امر است، هیچ دیگه امر پذیری نیست، اونا میگن عالم امر. اینا تطبیق کردن. البته باز جای مناقشه است، بنده فکر نمی کنم که آیه قرآن اینو بخواد بگه، برای حال یک اقتباسی است و یک تفسیر ظنی است، اینجور تلقی کردن. معمولا در کتاب‌های عرفانی اینا عالم خلق که میگن یعنی عالم طبیعت، عالم امر که میگن یعنی ماورای طبیعت، مجردات. وجهی هم دارد، اما حالا این وجه تا چند اندازه مرزی باشد و باید پذیرفت اون مسئله دیگه است. بله خب، حالا اونا هم یه جوابی میدن که اصلا هیولا قوت الوجود است، اصلا خودش فعلیتی ندارد تا این کسی دیگه چیزی باشه، اصلا به تبع موجودات دیگه موجود میشه. از این جوابا میتونم بدم. و کانت لنفسه ایضا، خو انسان مرکب از دو عنصر است، از دو بخشی. خود نفس دو حیثیت داره، یک جهت تعلق دارد که تعلق به ماده است و اون جهت مادی نفسه و جهت تجردی داره. لاجرم چون اینجوره که نفس انسانی هم دو حیثیت داره، افتنت الحکمتو، من اینو نرسیدم یعنی که ببینم افتنت در لغت تعبیر صحیح ادبی هم هست یا نه، شاید تفننت اگر بود ادبی تر بود، حالا باید مراجعه کرد. افتنه را ایشون مطابعه فننه گرفتن. چون که نفس انسان دو جهت دارد، حکمتی هم که کمال نفس هست دو حیثیت پیدا میکنه، متفنن میشود به دو فن. افتنت الحکمتو به حسب عمارت نشأتین به اصلاح القوتین، ما اگر بخوام هر دو نشأمون آباد باشد باید هر دو قوه را تقویت کنیم. پس افتنت الافنین، نظریت تجردیه و عملیت تعقلیه. یکی بله اینجا احتمال قوی داره که باید تعلقیه باشه، برای اینکه تعقل با تجرد مناسب تره نه با عمل، تعلقیه باید باشه. اما نظریه فغایتها انتقاش النفس به صورت الوجود على نظامه به کمالی و تمامه. خب در بخش نظری فقط همین معرفت است، چیز دیگری نیست. معرفت چیه؟ اینه که عالم وجود نقشش در نفس منتقل بشه. البته این تعبیرات از باب تشبیه معقول به محسوسه، ولی معقولات نقش نداره که در نفس منتقل شه. صورت اینها یعنی اون چه حقیقت اونها را بیان میکنه برای نفس حاصل میشه. و سیرورتها، وقتی این صورت برای نفس حاصل شد، خود نفس میشه یک عالم عقلانی که مشابه عالم عینی خارجی است. این تعریفی است که تو منظومه برای فلسفه کرد، سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم عینی. این از همین بابه، این مبتنی هست بر اتحاد عقل و معقول، که وقتی نفس این سمد مدرکات رو پیدا کرد خودش میشه عقل و میشه یک عالم عقلانی که مشابه عالم خارجی است. اون عالم عینی شه، اینم عالم عقلانی شه. بعضی از محشین حاشیه زدن که همین عالم عقلی هم در عالم قیامت میشه عالم عینی. این عالم عقلی معنی ذهنی نیست، این عقل خارجی است. خب مشابهتی که با این عالم عینی دارد، نه مشابهتش در ماده هست، چون عالم خارجی هم ماده دارد هم صورت، مادهش که دیگه اونجا جا نداره، مشابهتش فقط در صورت هست. ولی خب می‌دونیم که شیئیت شیء به صورته هست لا به ماده. بله بله، این عقل در مقابل حس و خیال و عالم مادی هست. بله بله، بل فی صورته و رقشه و هیئته و نقشه. این دیگه تسجیع و چیز هست. رقش هم معنی همون نقش و زینت و تزیین و این هست. رقش و نقش در واقع یک معنا داره. و هذا الفن من الحکمه، حالا اینا را یک تأییداتیست، ما اینا تأییدات ظنی حساب میکنیم، معناش این نیست که 100% تطبیقات صحیحه، کما بیش قابل قبول هم هست. هذا الفن من الحكمه هو المطلوب لسيد الرسل المسؤول في دعائه عليه السلام الى ربه، یا اون دعایی که از پیغمبر اکرم منقول است که ایشون عرض کردند رب ارنا الاشیاء كما هي. این همون چیزی است که ما میگیم در بخش نظری فلسفه مطلوبه، ما نمیخوایم به حقایق موجودات برسیم. پیغمبر اکرم که میفرمود ارنا الاشیاء كما هي یعنی حقایقش را. پس مضمون اون دعا همین است که در بخش اول فلسفه مطلوب ماست. ولی الخلیل علیه السلام ایضاً حین سأل رب حبلی حکمن، این استدلالش تطبیقی ضعیف‌تره. حبلی حکمن، حکم را بر حکمت نظری تطبیق کردن از اول اون است. حکم بیشتر البته مساوی با حکمت به کار میره، اما حکمت بیشتر در حکمت عملی در عرف گفته میشه، تا کمتر گفته میشه حکم یعنی تصدیق به اشیاء. ایشون تعریف میکنن الحکم و تصدیق به وجود الاشیاء، این اصطلاح منطقی است، معنای عرفی حکم این نیست، اگرم شامل بشه تنها این نیست لااقل. اون تصدیقی که طبعا مستلزم تصورم خواهد بود، پس ما باید ذهنمون اونقدر تقویت بشه که بتونیم تصوری داشته باشیم و بر اساس برهان تصدیق کنیم اون وقت همون میشه که حقایق اشیا رو درک کردیم. این بخش نظریش. و اما العملیه فثبراتها مباشرتو عمل الخیر. کسی که در فلسفه عملی قوی بشه باعث میشه که بتونه کارهای خیر انجام بده. خب عمل خیر انجام بدیم که چی؟ این از کلام روی همون مبنایی است که میگن غایت اخلاق این است که نفس انقیاد پیدا کند نسبت به مرتبه تجردش. لتحصیل هیئت الاستعلائیت للنفس علی البدن، تا نفس مسلط بر بدن باشد نه مقهور خواهش های بدن باشد. والهیئت الانقیادیت الانقهاریت للبدن من النفس، بدن حالت انقیاد و انقهار مقهوریت را نسبت به روح پیدا میکنه. و الی هذا الفن اشاره، باز تطبیقاتی میکنن بر آیات روایات. تخلقوا به اخلاق الله، خب این خیلی روشنه، اخلاق الله جنبه عملی هست. و استدعى الخليل عليه السلام في قوله و الحقني بالصالحين رب هب لي حكما، بعدش و الحقني بالصالحين، میگن اون جمله اولش اشاره به مسئله معرفت نظری است، اون عملی. و الى فن الحكمه یعنی اشیره، و الى فن الحكمه کلیهما اشیره، اشیره غلط، في الصحيفه الالهيه و لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هي صورته التي هي طراز عالم الام، این که از سنخ عالم امر است، عالم تجرد است، احسن تقویم. ثم رددناه اسفل سافلین، این از سنخ عالم طبیعت است. و هی ماده تولتی هی من الاجسام المظلمت الكثیفه، اسفل سافلین عالم اجسام است. اون وقت بعد که می فرماد الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آمنوش اشاره است به مثلا جنبه نظری چون متوقف بر علم و معرفت، عملوا الصالحاتش مربوط به بخش عملی است. اون وقت الا الذين امنوا اشارتون الى غایت حکمت نظریه، و عمل الصالحات اشارتون الى تمام حکمت عملیه. بعد هم یک روایتی از امیرالمؤمنین نقل میکنند و تطبیق میکنند که به هر حال از این که ذکر آیات و روایاتی هست ما باید تبرک و تیمن کنیم، اما اینکه دقیقاً آیات همین مطالب را میخواد بگه جای دقت و تأمل هست. این مقدمه را شما تا آخر صفحه 22 تمام شده تلقی بکنید. مطلب چیز احتیاجی به توضیح نداره. السلام علیکم و رحمت الله.